الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. وقتی عنوان کاپیتولاسیون میاد به میان، حالا متعلق بعدش چه فرهنگی باشد، چه اقتصادی، چه سیاسی یا هر چیزی، تو هر در هر عرصه و حوزه‌ای، در هر قلمرویی، ابتدا یک خبر از یک تحقیر، یک اهانت به یک ملت مطرح میشه، یعنی حق حاکمیت ملی از یک ملت سلب بشه. و عناوین مختلف که ملی، بین المللی، روشنفکری، ادبیات توسعه، پیشرفت، مدنیت، حقوق بشر یا هر چیز دیگری. یه وقت سخن از تعامل و گفتگوی بین الملل است، خب اون چیز خوبی است. همه ملت ها، همه افکار در مورد سرنوشت مشترک جهانی در جامعه جهانی متحدن با هم بیندیشند، راجع به مسائل مشترک، ابعاد مشترک انسانی استدلال بکنند، گزینه روی میزشون منطق باشد، ادب باشه و گفتگو، نه جنگ و بمب اتم و تحقیر و کاپیتولاسیون. این چیز خوبی خواهد بود. اون وقت دیگه هر کسی از هر طرف هر چه میگه باید دلیل بیاره. کاش جلسه رو توی فضای بزرگتری میگذاشتیم که دوستان اینجوری مجبور نشن. بله؟
جان ندادن.
خب یه وقت میگن تمام ملت ها بنشینن، نخبگانشون یا دست کم دولت هاشون، و راجع به مسائل مشترک جهانی همه اظهار نظر کنن، همه حق رأی مساوی داشته باشن، وتو، حق وتو کسی نداشته باشه، کسی که گردن کلفتر بمب اتم داره نتونه در برابر کل جهان بایسته. چون الان حق وتو میدونید، این چند کشوری که بمب اتم دارن، تمام ملت‌های جهان یک رأی، همشون به یه چیز رأی بدن، یکی از این 5 تا خلاف او رأی بده، نظر این یکی مقدم بر همه است. این الان قانون رسمی سازمان ملل، شورای امنیت، هر کی بمب اتم داشته بقیه هم نباید به بمب اتم برسن، همینا که داشتن اینا رئیس جهانه. تمام جهان به یک چیزی رأی بدن، یکی از اینا بگه خلافش رو بگن، او مقدم میشه. حق وتو یعنی اصلا جهان در یک کاپیتولاسیون وحشیانه و تحقیرآمیزه. اون بخششو که با نظامیگری، با غارت، با اشغال پیش بردن، که خب بردن تو این 200 سال به خصوص، بقیهش هم به دست خود ماها میخوان پیش ببرن. یعنی یه چیزایی که با جنگ و تحمیل و اشغال و توطئه و تهدید و تحریم و اینا پیش نمیبرن، بعد تحت عنوان پروتکل‌های جهانی، قرارداد بین‌المللی و اینا، مشارکت در سرنوشت جهان، اینا تعابیر کلاهبردارانه، خودتون بیاد امضا کنید. بعضی تعهداتی که بعضی ها دادن و میدن تو صحنه بین‌الملل، با 5 تا جنگ باید تحمل میکردن برای یک ملتی، بدون هیچ جنگ به دست خودت با زبان خوش ازت امضا میگیرن. تعهداتی میدی که اصلا حتی پشتوانه نه تنها قوانین بین الملل پشتش نیست، حتی ارزش‌های واقعا جهانی که همه جهان در تعیین و تفصیل او مشارکت داشته باشن هم نیست. من راجع به این دولت فقط بحث نمی‌کنم. یک گرفتاری ما داشتیم کم و بیش، حالا بعضی دولت‌ها تن ندادن، مقاومت کردن، بعضیا گفتن حق تحفظ داریم، ما با شرط و شروط میپذیریم، بعد سر همون شرط ها گیر میدیم و اینا. بعضی هم مثلا بدون شرط و شروط خودشون 4 دست و پا میدونن، کاسه های داغتر از آش، اونا یه چیزی رو هوا پیشنهاد میکنن، اینا سریع اینا خودشون داخل قانونیش میکنن، تعهد میدن، تیم تشکیل میدن، شروع میکنن گزارش میدن. هنوز هیچ جای دنیا هیچ کسی اینا رو نه امضا کرده، نه اجبار شده، نه هیچی، اینا گزارشاش هم شروع کردن بدادن. این خطرناکه. از خود قرارداد مهمتر و خطرناکتر این روحیه است که از ترس مرگ خودکشی کنی، یا حتی به عشق کسی که عاشقت نیست، عشق یک طرفه، خودتو بفروشی، بعدم بگی حالا کی به کیه، این قراردادها مهم نیست، همونایی که میگفتن قرارداد هسته‌ای آقا کاغذ پاره نیست و مهمه و ما باید پاش امضا کنیم تا منافعمون تأمین بشه، خب امضا کردید، منافع ما تأمین نشد، منافع دشمن تأمین شد، شما به ایران به 100% تعهداتش عمل کرد، اونا به 10% هم عمل نکردن، هیچ ضمانتی هم وجود نداره، شکایت هم نمیتونه بکنی، شکایت بکنی علیه خودت، دوباره تحریمایی که یک کم هم تپ و لق شد یه چند تایی سریع بر میگرده، بلکه با تهدید نظامی ها. خب همینا رو امضا شده و رفته. خیلی خب اونجا گفتن که کاغذ پاره نیست اینا، بعد آمدید تو مسائل فرهنگی، توسعه سیاسی، توسعه چی حقوق بشر، حقوق زن، نمیدونم تعریف مجدد خانواده، آموزش پرورش فلان، امضاها و تعهدهای عجیب غریب میدید و بعد میگید که خیلی مهم. بعضشون میگه نه آقا مهم نیست، یک کاغذ یالا همجوری امضا کرد. اولا که یک بام و دو هوا معنیش چیه؟ من چه منطقی داره؟ ثانیا طبق همین امضاهایی که شده و میشه تو دنیا محکومیت ایجاد میشه. الان هر سال ایران رو دارن تو سازمان ملل به عنوان نقض حقوق بشر محکوم میکنن. کیا؟ همون قدرتایی که پشت سازمان ملل شورای امنیت، خودشون بمب اتم دارن، خودشون هم پلیس هسته‌ای جهانن، خودشون جنگ را میندازن، خودشون هم شورای حقوق بشر، شورای صلح جهانی هن. خودشون غارت میکنن، خودشون هم بیانیه علیه غارت میدن. این خیلی چیز جالبیه. دقیقاً رئیس دزدار رئیس پلیسه تو دنیا. همین 3-4 تا کشور که شورای امنیت تمام جنگ و جنایت ها، سلاح اتمی، سلاح شیمیایی، سلاح میکروبی، قاچاق مواد مخدر، مسئله پورنو و تولید آثار کالاهای فرهنگی سکس و فحشا، همش کار خودشونه. قاچاق انسان، سلاح‌های کشتار جمعی، جنگ‌ها، پشت همه جنگ‌ها خودشونن. همین چند تا کشور شورای امنیت. در این حال همه جا بیانیه‌های سازمان ملل، بیانیه صلح، دموکراسی، توسعه، پیشرفت، برابری جهانی، هر شرط که مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی، همه رو خودشون می‌نویسن، از همه دنیا امضا می‌گیرن. جالبه بسیاری از اینا رو خودشون هم امضا نمی‌کنن. الان همین قوانین انرژی هسته‌ای در جهان رو خود خداشون امضا نکردن، مثلا آمریکا امضا نکرده و میگم نمیکنن. صدها و هزاران بمب اتم دارن و تنها کشوری ان که تو دنیا از بمب اتم استفاده کردن، جنایت جنگی کردن و باید محاکمه بشن. تا الان نه اینکه کتمان نمیکنن، عذرخواهی نکرده امریکا، تو همین الان عذرخواهی نکرده برای بمباران اتمی ژاپن. سریعا یعنی آخرین بار که اوباما رفت اونجا گفتن که حداقل عذرخواهی کن، گفت نه عذرخواهی نمیکنه، ما لازم بوده. اینا بمب اتم میزنن، عذرخواهی نباید بکنن. بقیه بمب اتم هم ندارن، بازم باید تحریم بشن و کنترل بشن. اینجوریه. بحث حقوق بشرشون همینطوره، بحث زندانهاشون همینطوره. یکی از الان مسائل اینه که یه تعهدات، شبه تعهدات جهانی برای دنیا تعریف میکنن که تا سبک زندگی، تا خانواده، تا آموزش پرورش، تا روابط زن و شوهر، تا روابط پدر و مادر و بچه، اینا همه رو ما تعیین میکنیم. خب حالا شما بر چه اساسی تعیین میکنید و تحمیل میکنید؟ آیا شما خودتون سبک زندگی ایدئالی دارید؟ وقتی از روابط زن و مرد و حقوق زن و مرد و خانواده و کودک و اینا میگید، شما خانواده های درست حسابی دارید که ما بگیم خب الحمدلله اینا مشکل خانواده حل شده و ما خوب الگو برداری کنیم؟ شما که بی خانواده ترین تمدن جهانید، خانواده وجود نداره که دیگه. در غرب امریکا تقریبا خانواده وجود نداره. حتی مواردی هم که با هم زندگی میکنن غالبا بدون تعهد زندگی میکنن. و شما میدونید ازدواج عمدتا متعهد شدن مرد است. مرد از ازدواج فرار میکنن، چون ازدواج به نفع زنه. مردا از خدا میخوان مردای دنیا، مردای فاسد که با زنان رابطه داشته باشن بدون اینکه هیچ تعهدی بدن. ازدواج نمیکنن ولی با هم باشه که هر وقت خواستم یه اردنگی بزنم بریم. و تعهدی هم در برابر تو ندارم، نه تعهد حقوقی، نه اخلاقی، نه اقتصادی. با هم دوست باشیم موقت، چند ساعت، چند هفته، چند روز، من تعهد نمیدم. ازدواج موقت میاد اینایی که روابط دارن، روابط دوست دختری دارن و هیچ تعهد متقابلی نیست، تعهد اخلاقی نیست از اون طرف، تعهد حقوقی اخلاقی از طرف مرد، تعهد اینا رو متعهدانه کنه، بگه اگرم به موردی رسیدید که ازدواج دائم نکردید، نمیخواید بکنی ولی رابطه بری، این رابطه هم باید متعهدانه باشه. و الا تمام دنیا روابط موقت بدون تعهد مرد وجود داره. ازدواج اصلی هم که ازدواج دائم تک همسری است در اسلام، اونم اغلب مردا در دنیا از ازدواج فرار میکنه. میگه که همباشی با هم هستیم توی خونه، بچه هم میاره تا چند تا، هنوز زن و شوهر نیستن. مدام زن نگرانه که و مضطربه که ای الان من و بچه ها رو میذاره و میره و هیچ قانونی هم نمیتونه یقش رو بگیره. چرا؟ چون تن به ازدواج نمیده. خب الان شما که در جامعه خودتون دیگه ازدواج ور افتاده، بعضی شهرها و ایالتهاتون تا 60-70% بچه ها بی پدر مادرن، یعنی حداقل بی پدرن، نمیدونن باباشون کیه. ضرب المثلی هست تو کشورها میگه که هر کسی مادرشو میشناسه، اما تو خیابون که میری هر مردی ممکنه پدرت باشه. پدر تعهد نمیده. معمولا بچه ها رو به مادرها میگذارن و فرار میکنن میرن با کسی. لذا نام پدر رو، فامیل پدر رو روی بچه باید بگذاری، چون هر کسی مادرش معلومه ولی پدرش معلوم نیست. باید فامیل پدر رو بگذاری که پدر فرار نکنه، نزنه به چاک. مسئولیت اقتصادی بچه، تأمین بچه معلوم باشه با کیه. بحث حضانت هم همینطوره، حق حضانت، تکلیف حضانت. حضانت یعنی مسئولیت اقتصادی و امنیت بچه بعد از طلاق، نه یعنی که مرد بچه باید از مصاحبت بچه باشه و مادر حق نداره بچهشو ببینه. این نیست اصلا معنیش. تأمینش با اوست. بعدم دادگاه مصلحت میسنجه که اگه مادر صلاحیت داره باید تحت اختیار مادر باشه، پدر هزینه‌شو بده. اینم باز به خاطر عمدتاً تأمین حق مادر و حق کودک. زنی که جدا میشه از شوهرش، اگه با چند تا بچه جدا شده، چقدر شانس ازدواج مجدد داره که یه مرد دیگه بیاد باش ازدواج کنه، مجدداً اون زن تشکیل خانواده بده با 4 تا بچه مثلا. چقدر شانس ازدواج داره؟ چند تا مردن که بگن من با تو ازدواج میکنم با 4 تا بچت. ولی اگه این بچه‌ها بیخیریش پدر بند باشن، اولا بازدارنده، مرد میفهمه که نمیتونه از این غلطا بکنه که با هر زنی رابطه داشته باشه و چند تا بچه پس بندازه، باز بره با یک زن دیگه، باز همینطور بره اینور اونور. اینا رو نمیتونه. اگرم بخوای از این زن جدا بشی با زن دیگری، اون زن دیگه سخت‌تر خواهد بود که بگه من زن تو بشم با 4 تا بچه. تحمل مسئولیت بچه با مرد شانس ازدواج مجدد مرد رو میاره پایین، شانس ازدواج مجدد زن رو بالا میبره. همه اینا رو اگه درست دقت کنیم، تقریبا همه اینا دفاع از حقوق زن و مادره. تمام اینا اونجا معکوس تفسیر میشه تحت عنوان تساوی، تحت عنوان چه و چه، و بعد خانواده رو از هم میپاشونن و پاشوندن، و اغلب مظلوم اولش زن. نخستین قربانی این سبک زندگی هایی که اینا ترویج میکنن تحت عنوان زندگی نمیدونم مدرن و زندگی مدنی و بشر جدید و اینا، اغلب قربانیش زنان هستن و کودکان. بیشترین نفع رو مردان میبرن، مردان بی تقوا، مردان بی تعهد. نکته بعدی اینه که کیا از طرف این ملت، این حکومت از طرف جمهوری اسلامی و از طرف این ملت میرن تو دنیا چه تعهداتی میدن؟ به چه حسابی؟ با کدام مجوز شرعی، مکتبی؟ با کدام مجوز قانون اساسی؟ کی به من اجازه داده برم از طرف ملت ایران چیزایی رو امضا کنم، تعهد بدم، بعدم بگم حق تحفظ گذاشتیم، گفتیم هر جاش خلاف قانون اساسی ما عمل نمی کنیم؟ خب شما عمل نمی کنی، نکن. اونا که هر سال محکومت میکنن توی سازمان ملل، مثلا گفتن آقا جزء حقوق بشر مسئله همجنس بزنی، تو هم امضا میکنی، بعد میگی ولی ما اونو که خلاف شرعه، این تیکش رو مثلا تیکای خلاف شرعه ما تعهد نمیدی. خب تو تعهد نده، هر سال دارن محکومت میکنن تحت عنوان نقض حقوق بشر. چه مرضی داری امضا میکنی؟ کی مجبورت میکرده؟ باج فرهنگی دادن مگر از باج اقتصادی و سیاسی دادن کمتره؟ سبک اجازه چیزایی رو امضا میکنه که اونا برای سبک زندگی ما و شما از خانواده تا آموزش پرورش تصمیم بگیرن. حالا خود اونا مگر خانواده دارن؟ مگر نظام آموزش پرورششون ایدئال درسته؟ مگر خودشون دارن مینالن؟ باز او برای ما تعیین الگو میکنه و برای ما دستور زندگی و دستور عمل تعیین میکنه، بعدم بگه هر سال باید بین گزارش بدیم. در تمام تعهدات و قراردادهای بین المللی سیاسی، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه خانواده، چه حقوق بشری، چه هسته‌ای، چه اقتصادی، نظامی یا هرچی، نه شرعاً نه طبق قانون اساسی هیچ کس در حکومت حق نداره نهادهای رسمی قانون اساسی رو دور بزنه، بدون امضاء مجلس، نمایندگان ملت در مجلس، بدون تایید رهبری، بدون مطابقت با قانون اساسی، سنجشش با نظام حقوقی، ارزشی، اخلاقی اسلام و شو ارزش‌های انقلاب اسلامی، ولی چیزی را اون به نمایندگی از یک همچین ملتی، یک همچین انقلابی بره امضا کنه و تعهد بده، بعدم بگن که حالا اجباری نیست، ما هم حق تحفظ داریم. این مسئله اول. تو این بود توجه داشته باشید که شما به عنوان دانشجوی مسلمان مراقب حکومت، دولت‌ها، مجلس‌ها، دستگاه‌های قضایی همه باید باشید در همه دوره‌ها که اینها در عرصه بین الملل با کی چی رو امضا می‌کنن، به چه حقی، بدون شفافیت باید به جواب بدید. تعهد محرمانه نداریم. یکی از چیزایی که هم خلاف اسلام هم خلاف قانون اساسیه قراردادهای اقتصادی یا فرهنگی یا سیاسی محرمانه است. حالا تنها چیزی که ممکنه بگیم محرمانش اشکالی نداره مسائل نظامی و امنیتی باشه، ولی بقیه باید همه شفاف باشه. هیچ قراردادی رو حق ندارن بگن که محرمانه است. خب من شنیدم در موارد متعدد مسئولین میگن، بعضی مسئولین، که آقای قرارداد محرمانه است، قرارداد اقتصادی من. بعد جالبه، محرمانه برای اینکه دشمن نفهمه. اینا محرمانه میکنن برای اینکه مردم نفهمن. اصلا ما محرمانه از مردم نداریم. او هم که گفتن محرمانه، مسائل امنیتی مثلا اطلاعاتی اینا محرمانه میشه برای اینکه اگر به مردم خودمون بخواید بگید دشمن هم متوجه میشه، نه اینکه به اونا میگی با اونا قرارداد ببندی بعد محرمانه میکنه که مردم نفهمن. این یک چیز عجیب غریبیه، درست خلاف مشی حکومت دینی و شیعی است. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن بر شما حکومت کردم، لا کتمت ما کتمت ولا کذبت، و به خدا سوگند یک دروغ به شما نگفتم و هیچ چیز در حکومت رو از شما مردم مخفی و مکتوم نکردم، کتمان نکردم. حکومت کردم در یک خانه شیشه‌ای، هر چی بود با شما گفتم، فقط استثناء مسائل امنیتی بود، مسائل نظامی بود که اگر می‌خواستم به شما بگم دشمن هم متوجه می‌شد. غیر از اون من مسائل اقتصادی، فرهنگی، قضایی، حکومتی، هر تصمیمی گرفتم تو جامعه شفاف گرفتم، نه کتمان کردم نه دروغ گفتم به شما و پاسخگو هستم. اینه امیرالمومنین، حکومت دینی اینه، پاسخگو هم. از من سوال کنید جواب میدم، از من بپرسید من جواب میدم. اما اگه آمدیم گفتیم آقا یه چیزایی هست به شما مربوط نیست، ما خودمون با غربی ها با کجا یه چیزایی امضا کردیم به شما مربوط نیست، محرمانه است، شما چنین حقی ندارید، خلاف مبانی اسلام و تشیع فقه سیاسی شیعه است، خلاف قانون اساسی است، خلاف مبانی انقلاب، خلاف مشی امام و رهبری است، رهبر همه چی رو میاد شفاف به مردم میگه، هر تصمیمی میخواد بگیره میگه و میگه چرا این تصمیم رو گرفتی تو مسائل هشتگی، تو مسائل مختلف سال 88 بعدش، تو مسائل اخیر ناخوشایند میگه. آقا کتمان و از ملت، مخفی کردن از ملت دیگه، اینکه کی به من به تو صلاحیت داده از طرف این ملت یه چنین تعهداتی بدیم؟ کدوم قانون هم چه اجازه‌ای داده دیگه؟ اینکه چرا مخفی کاری از ملت، محرمانه برای مردم؟ به اطلاع دشمن میرساند اما محرمانه برای مردم؟ عکسش درسته. بعد طبق کدام ضوابط دینی و اسلامی مگه حق داریم تو قراردادهای بین الملل هر چیزی رو امضا کنیم ولو تشریفاتی در حالی که خلاف صریح مبانی اسلامه؟ بعد اونا کلمات خاص خودشونو به کار میبرن. حالا همین مثالی که زدم برای که خیلی واضحه کثافت بودنش هی میگم و میگم مسئله همجنس بازی. اون مثلا تو همین قوانین میگه حمایت از اقشار آسیب پذیر یا تهدید شونده. بعد شما میگی که خیلی خوبه تهدید اقشار آسیب پذیر تهدید شونده که خیلی کار خوبیه حتما باید باشه. بعد میبینی یه جای دیگه نوشته که این جریانای فاسد فساد جنسی اینا منظور من اینا هم هست. یا مثلا تو قوانین نوشته حمایت از خانواده، میگه خیلی که حرف اسلامیه. بعد میبینی جای دیگه خانواده رو تعریف کرده، میگه خانواده میتونن غیر همجنس باشن میتونن همجنس باشن. این رو امضا میکنه. از فساد و انحراف جنسی مشروعیت بشناسی و حمایت کنی. بعد میگن بلش آقا جامعه مدنی جهان افکار عمومی امروز دیگه عصر جدیده، این حرفان اینا مال قدیم بوده. یه حقا آقا جون اتفاقا این کارا مال قدیم بوده، هزاران سال پیش قوم لوط قرآن میگه این کاره بودن. این کارای شما خیلی قدیمیه، شما از اسلام خیلی قدیمی ترین. میگن آقا ببینید اینا جزو حقوق بشر. خب آقا شعارهایی که میدن حقوق بشر، توسعه، پیشرفت، کرامت انسان، سعادت، عدالت، شراکت، شرافت، همه اینا رو میارن. ولی حالا بگو تعریفت از اینا چیه؟ کرامت انسان به چیه؟ چه چیزهایی کرامت انسان رو له میکنن؟ ظلم و گناه. و شما گناه رو جزو حقوق بشر میدون، بخشی از ظلم ها رو هم جزو حقوق بشر میدون، یه بخشش رو نمیدون. دقیق بشید در هر قراردادی که دولت، مجلس، دستگاه ها، هر قراردادی که حکومت در داخل حکومت جمهوری اسلامی در هر دوره ای با بیرون، با بیگانگان، به خصوص با صاحبان قدرت مستکبرین امضا میکنن، شفاف ذره بین بندازید. هر کی گفت محرمان است به شما مربوط نیست، بگید همه چی به ما مربوطه. باید بگید چی امضا کردی و چرا، با کدام مجوز، آیا سیر قانونیش طی شد یا نشد. من راجع به فقط این قضیه نمیگم، کلی میگم. حالا این قضیه به طور خاص به چند محورش اشاره کنم. اولا عنوانش هست سند توسعه پایدار، یعنی در جهان توسعه رو ما تعریف میکنیم، هر کشور و جامعه‌ای هم که به توسعه میخواد برسه ما با این سند، ما در واقع داریم آیین نامه می‌نویسیم برای توسعه، بلکه مرام نامه می‌نویسیم. این سیاستی است که جهانی است، همه باید عمل کنن. تعابیرشون رو ببینید. متأسفانه این مسئول کمیسیون یونسکو در ایران که ایرانیه، تو دولت تو اینا براشون نره خودشون نوشتن. اینقدر پیش دستانه جلوتر از این که اونا چیزی بگن عمل کردن و کارگروه تشکیل دادن و امضا و تعهد و اینا که خود اونا تعجب کردن. خود اونا میگن بابا ما اینقدر جدی نگفتیم، شما ماشاءالله خیلی حقوق بشری، خیلی ماشاءالله. خود اونا تعجب کردن که چرا اینقدر سریع اینا صد قدم جلوتر دارن امضا میکنن، های تعهد و کارگروه شروع کردن به اعمال. دستورات یونسکو، دستورات یونیسف، دستورات سازمان ملل با پول خودمون، نه با بالا. کاش که پولی میدادن. میگه آقا این پولا رو ما میدیم به شرطی که اینجوری خرج کنید. با پول خودتون میگم باید کارا رو بکنید. کارگرای معدن رو یک سال و نیم ندیم، اینا رو بریم اجرا کنیم. این کارگرای معدنی که سوختن، توی خبرها خوندم یک سال و نیم حقوق اینا رو به اینا ندادن. یک سال و نیم و بیمه هم نبود. و حقوقشون چقدر بود؟ مای چند باشن حقوق اینا؟ 800 تومن. اینا واقعا جنایت نیست؟ مای 800 تومن با این وضع خطرناک برای اینا پول نیست. اما با دستورات سازمان ملل و آمریکا و غرب، حقوق بشر غربی، همینجوری حقوق این معدن، کارگرای معدن حقوق بشر نیست. من بحثم خدا شاهده بحث انتخاباتی و اینا نیست. من تو زمان همه دولت‌های حرفا رو می‌زنم. دستور دادن تو این نماینده ایرانی یونسکو خودش واش متن نوشته، یعنی دولت ایران انگار اعلام کرده، میگه رؤسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل و جامعه مدنی. جامعه مدنی پدر ما رو در آورد. جامعه مدنی، جامعه مدنی یک اصطلاح خاصی است در ادبیات بورژوازی و سرمایه‌داری جدید غرب. مرادشون از جامعه مدنی، این اصطلاح خوابتی جامعه مدنی تو مکاتب مختلف علوم سیاسی به شکل‌های مختلفی تفسیر و معنا شده، اما اینه که در دنیا به عنوان جامعه مدنی میشناسن به عنوان بخش خصوصی، و بخش خصوصی نه مردم، بخش خصوصی یعنی سرمایه‌دارای بزرگ و عمدتاً وابسته به کمپانی‌های غرب میشن. میگه جامعه ما با جامعه مدنی حواستون باشه، یکی از عوامل ما همینا هست، کمپانی‌های سرمایه‌داری و سرمایه‌داران بزرگ وابسته داخلی. میگه در سپتامبر 2015 دیگه جمع شدیم و تو سازمان ملل دستور کار توسعه پایدار 2030 تصویب کردیم. 17 هدف اصلی، 169 هدف ویژه، نقشه راه جامعه جهانی برای توسعه پایدار تا 15 سال آینده باید اجرا بشه. یه مرتبه کد خدا پیدا شد، رئیس دزدا معلوم شد. اصلا کی به شما چنین حقی داده؟ کی گفته شما رئیس جهانین و رئیس مایی؟ ثانیاً کی تصمیم گرفته این نقشه راه رو تعیین کرده؟ کی گفته هدف چیست و به چه دلیلی و راه کدومه و به چه دلیلی؟ گفتگوی جهانی بوده؟ گفتگوی تمدن‌ها شده؟ کدوم گفتگوی تمدن‌ها؟ دستور قوی به ضعیف اسمش شد گفتگوی تمدن‌ها. کی اونا حاضرن با ما برابر بشینن، با ما بحث کنن، هر ادعایی دارن دلیلش بذارن رو میز، به سوالای ما جواب بدید. حقوق بشر منشأش کجاست؟ منبعش کجاست؟ روش کشفش چیه؟ به چه دلیلی میگی این فهرست حقوق بشره، نه اون نه اون؟ کجا ثابت کردی اینا رو به لحاظ نظری، اخلاقی، معرفت شناسی، حقوقی؟ بعد بیاد تو حوزه های اقتصاد و سیاست و حاکمیت و اینا تعریف بشه، تو بعد مسئله حاکمیت بین الملل و جهانی. بعد این داخلی ها، همین یونسکوی های ایرانی، مسئولین رسمیش دولتی ها نوشتن که جناب حضرت بانکیمون فرمودن که این دستور کار وعده ایست که رهبران جهان دارن میدن. دارید وعده میدید. حالا خود بانکیمون کیه که ورشش نمیدن؟ مترسک، عروسک هم نیست، مترسک. بادش میکنن، بادشون خالی میکنن. این همی بود که وقتی که عربستان رو محکوم کردن به خاطر کودک کشی در یمن، محکوم کردن، اعلام کردن، چون آبروشون داشت میرفت، همه میگن آقا چجوریه که شما کلن از دنیا، کره شمالی، کوبا، ایران، سودان، این سه چهار تا کشوری که هر کدوم به یک دلیلی نماد مبارزه با شما بودن، مثلا چرا اینا همش بحثای حقوق بشری و فلان اونجا ها مطرح میشه؟ این همه کشورایی که نوکرای شما هن، کثیف‌ترین حکومت ها رو واقعا دارن، یک بار محکوم نمیشن. چرا همین یمن که سانسور میکنید خبراشو نمیدید؟ الان بیش از نصف ملت یمن در خطر مرگ از گرسنگی و قحطی هست. بچه هاشون هزار هزار استخوان دارن میشن، از دنیا میرن، یک سره بچه کشی داره میکنه. بعد مجبور شد زیر این فشار، با اینکه اینا رو سانسور میکردن چون منافع آمریکا تو یمن اونجوری اقتضا میکنه، منافع غرب، یک محکومیت کوچیک سریع که رد شه، کسی نفهمد اسمش، عربستان. یا مرتبه عربستان گفت آقا این همه پولایی که از ما یواشکی میگیریم چی شد؟ حق نداری، حتی سوری و فرمایشی هم حق نداری ما رو محکوم کن، همه تون داریم حقوق میدیم بهتون، دلار های نفتیه. همین بانکیمون آمد رسما اعلام کرد که ما اعلامیه‌مون رو پس میگیریم، پاکش کردن از روی سایت سازمان ملل دوباره. بعد اینقدر بی آبرو و وقیح گفتن آقا به چی هم چیزی صریح گفت که بالاخره عربستان پول زیادی میده؟ اینه صریح گفت اینو. فرانسه مدعی حقوق بشر، دموکراسی، انقلاب فرانسه، نمیدونم فلان، که میگن اصلا ما این حقوق بشر رو در غرب و در جهان نهادینه کردیم و ساختیم و اینا، فرانسه رسما به جایی که عربستان محکوم کنه آمد برترین و مهمترین مدال حقوق بشری فرانسه و انقلاب فرانسه رو زد رو سینه شاه عربستان. منتها اینقدر میدید وقیه که نمیتونه علنی گفت کارو میکنیم، عربستان گفت باید این رو بدید به ما، بزنی اینجا خودت با دست خودت، برای که ما داریم میلیاردها پول مفت به شما داریم میدیم، یک سره سواری از ما میگیرید یا حالا اقلا جبران کن. گفتم به شرطی که رسانه ای نشه، توی اتاق خصوصی کسی نباشه، اینو میچسبونیم به سینت. اینه دنیا، سازمان های بین الملل، نهادهای حقوق بشر فلان، اینه زندانه آمریکا در داخل آمریکا و خارج آمریکا، کثیف‌ترین و مملو از شکنجه های قرون وسطایی هست. همه هم میدونن، خودشون هم اعلام کردن، اصلا فیلم ها و عکساش هم فرستادن بیرون برای که بقیه بترسن. یک بار نامحکوم نمیشه. زندان های حکومت های دیکتاتور وابسته به غرب هیچ وقت محکوم نمیشه. خب اینجوریه. بعد آدم های تو سازمان ملل برمیدارن، باز بعدی نوکر بعدی، اصلا کدوم، اصلا این سازمان ها خودشون مستقل نیستن، چه برسه به رئیسشون. همه چیزشون تحت کنترل، تو مشت، زندگی خصوصیشون، درآمدشون، خانوادهشون، پولش، آیندهش، گذشتهش، اینا همه، اینا همه حساب کتاب تو آب نمک خوابیده. بعد میگن متا رنگاشون فرق داشت، یه وقت یه سیاه بیاریم، یه وقت یک کره‌ای بیاریم، یه وقت نمیدونم از آمریکای لاتین یکی بیاریم، اینجوری. یه وقت هم وسطاش یکی عدتشون در بره، یا اول تسلیم باشه بعد این وسطا یه چیزی بپرونه، سری براش یک چیزی بسازن، پرونده چیزی یا برش داره. اینو رئیس بانک جهانی، رئیس صندوق بین الملل پول، رئیس نهادهای سازمان ملل فلان، اصلا هیچ کدوم امکان نداره مستقل بشن. کلی تشکیلاتا کنترل دائمی، شنود دائمی تو مسائل خصوصیشون، از همه آتو دارن، از به همه رشوه میدادن، همه رو قیافه های مختلف، ولی حرفای ما رو بزنن، منافع ما رو مد نظر بود داشته باشه. تا هم یکیشون یه وسط سر نه مسائل اعتقادی، سر مسائل باندی و مالی با هم دیگه استقاق پیدا کنن، او باندی که قوی ترن، چون مثل که رئیس صندوق بین الملل پول بود یا رئیس بانک جهانی بود که تو فرانسه یه مرتبه فیلمش رو علنی کردن که تو اتاق هتل با اون خانم خدمتگزار هتل به اصطلاح می‌خواسته تجاوز بکنه، اینا فیلمش داشت. خب شما که همتون این کاری این مثلا بچگی، چطور این شد جرم یک مرتبه؟ این سهم می‌خواسته، یک سهم شخصی بیشتری می‌خواسته کنه. خب حالا یکی از 100 تا فیلماشو بدین بیرون، تا گرفتنش دادگاه اینا، بعد گفت غلط کردم بابا، بعد دوباره گفتن نه این چیز نشد و فلان و یک جوری درست میکنن و تو طرف برمیگردم یا غلط کردم من دوباره در خدمتم. این استثنا اگه موردی پیش بیاد اینجوریه. امام تو صحبتاش میگفت به هیچ یک از سازمانهای بین المللی و جهانی به هیچ کدام اعتماد نکنید، از فرصتاشون استفاده بکنید، برید حرف بزنید، دنیا بشنوه و اینا، یه وقت تسلیم اینا نشید یا اعتماد نکنید به اینا. اینا هیچی جز شر برای شما نمیخوان، چون اصلا اینا مستقل نیستن. نهاد بین المللی مستقل نهادی است که مکانیزم تشکیلش شفاف، همه جهان ببینن، یک. دو، همه مشارکت داشته باشن توش. سه، روشن باشد که به چه دلیلی، چه قوانینی و چه کسی آمد سر کار. چهار، در برابر همه جهان پاسخگو باشه، امکان داوری باشه که عدالت رعایت شد یا نشد. اگر چون این سازمان جهانی به وجود آمد، بله باید هم باش همکاری کنی، هم متعهد بشی. تعهد جهانی ما هر امضایی بکنیم باید پاش بیستیم. آقا امام تبعید بود که رفت پاریس، یه روز آمده گفتن آقا اینجا خب هم گوشتاش مثلا ذبح شرعی نیست، هم گرونه، گوسفند آورده بودن، خریده بودن، آورده بودن تو لفلوشتو تو حیات خونه ذبح کنن که هم ارزونتر و هم حلال و اینا. امام فهمید، گفت خلاف قوانین فرانسه است، ما توی کشور آمدیم باید تابع قوانینشون باشیم، تا جایی که با احکام شرع مشکل نداره ما باید تابع اینا باشیم. اینا قانونن حق نداره کسی تو خونش ببره گوسفند بکشه، باید برید یک جوری که هم شرعی باشه هم خلاف قوانین اینا نباشه. امام وقتی که قطعنامه را امضا کرد، بعضیا بعد نیروی زیادی آمد تو منطقه، حمله کردیم، خطوط دشمن شکستیم، بچه‌ها زدیمشون، بچه‌ها زدن اینا را عقب، دوباره رفتن و دیگه اگه یه فشار دیگه می آوردیم واقعا میشد رفت بسره اینا را هم گرفت. امام گفت شکستشون دادید، از مرز اونورتر نرید، آخر جنگ. گفتن آقا نیرو هیچ وقت اینقدر نیامده بود، خیلی نیرو آمد، حالا مردم عصبانی شدن آمدن و اینا، بزنیم بریم. امام گفت بزنیم بریم نداریم، ما قطعنامه رو قبول کردیم، بزنیم بریم چیه، ما تعهد کردیم از کشور بیرونشون کنید، سر مرز وایستید، ما تعهدی دادیم، پاش وایستید. خب اما کی حق داره، چه تعهدی از طرف کدام ملت به کی با چه شرط و شروطی بده؟ این انقلاب اسلامی آمده سرنوشت جهان رو عوض کنه، نه آمده که دوباره بره تو همین قالب‌های کلیشه‌ای مادیون و مستکبرین عالم محافظه‌کارانه تسلیم بشه و بگه ما هم زیر سایه شما، ما هم زیر چتر شما، ما آمدیم سایه شما رو از سر بشریت برداریم جمعش کنیم، باز خودمونم بیام زیر سایه شما. این منطق انقلاب و امام بوده. اما منطق بعضی دیگه اینجوریه، به اسم جامعه مدنی، به اسم دولت ها همه موظفن تا 15 سال دیگه باید کارا رو بکنن، دستور فرمودن، بعدم هی چیز میگذارن، میگن باید هر سال بیان گزارش بکنیم فلان فلان، بعدم میگن البته اجباری نیست ها، چه خودتون اجباری هست یا نیست، یه جا میگه اجباری نیست، یه جا جوری گزارش کار میخواد که هیچ کار اجباری هم اینقدر گزارش کار نباید بدی. بان کی مون یه آدم الکی خوش، یه عروسک خیمه شبازی، میگه این دستور کار وعده ایست که رهبران کشورها دارند میدن و برای کره زمین خانه مشترک ما این کار باید انجام بشه. ببین میگن داوطلبانه یعنی اجباری، بعد عبارتش همون اول اینه، همین یونسکو ایران ورش اینا نوشته، دولت توی خودمون نوشته، این سند دستور کاری برای آقای بانکمون فرمایش فرمودن که دستور کاری برای مردم فلان فلان و اهداف این دستور کار باید از اول ژانویه 2016 در کشورها عملیاتی بشه و راهنمای تصمیمات ما برای 15 سال آینده قرار بگیره. همه ما باید برای اجرای این دستور کار با توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ملی خودمون و سطوح توسعه در کشور خودمون کار کنیم. البته باید به سیاست‌ها و اولویت‌های ملی و منطقی خودمونم احترام بگذاریم. خب هر دوشو با هم نمیتونی، هم کارو او که او دستور میگه باید انجام بدی، هم به معیارهای خودت هم احترام بگذاری. این جایی که با هم قابل جمع نیست چی رو داری امضا میکنی؟ بعد داوطلبانه این همه باید چیه؟ هر سال گزارش کار دادن چیه؟ تا 15 سال دیگه باید سبک زندگیاتون هم تغییر بدید. جامعه جهانی اینجوری. بعد میگه که خود این میگه مدیر کل یونسکو هم این رو فرمودن که جهان داره به سرعت تغییر میکنه، همکاری در آموزش، علوم، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات که نیروی محرکی مهمیه برای دگرگون کردن جامعه تو همه این عرصه ها باید عمل بشه و 6 وجه اصلی تو این دستور کار باید مد نظر بشه، زیر نظر سازمان ملل، سازمان ملل هم زیر نظر آمریکا و صهیونیست ها. بعد حرفا چیه؟ میگه اهداف ما که خیلی اهداف مترقی، خیلی خواله، یکی یکی معنی کنه، همه حرف این شعارا رو میدن، مردم، کرامت، کره زمین، سعادت، عدالت، شراکت، هیچ کدوم از اینا تو اینا نیست. شراکت نیست، شراکت یعنی همه با هم تصمیم بگیریم. کدوم شراکت؟ تو داری برای همه تصمیم میگیری، مردم چه کار اینی بسن؟ شما با حکومت‌ها دارید قرارداد می‌بندید که حکومت‌ها مردم رو مجبور کنن به کار. کدوم مردم؟ خب این مردم، او هم شراکتش. کرامت با این تحمیل‌هایی که این توش اصلا قابل جمعه. حالا من نمی‌دونم چقدر فرصت کنم بعضی بنداش رو دقیق ببینید. کدوم کرامت؟ کرامت هیچ مردمی رعایت نکردید. کره زمین که مال شماست. سعادت، عدالت. اصلا سعادت توی ایدئولوژی سرمایه‌داری کلمه‌ای به نام سعادت وجود داره؟ اگرم هست به مفهوم سعادت سرمایه دنیوی سرمایه‌دارانه، نه سعادت جامع اون برای همه مردم و همه بشریت. بعدم از عدالت حرف میزن، حقوق بشر، کرامت، انسان، عدالت، این حرفا. مگر از چپ تا راست، از دینی تا بیدین لا مذهب، از قرائت‌های مختلف دین، همه اینا همشون همین کلماتو به کار بردن میشه. بعد که میخوان توضیح بدن، تجزیه کنن، تفسیر کنن، توصیه کنن، یا مثلا میبینی هر کسی یه چیزی میگه و کاملا با هم دیگه متضاد. میگه فقط بحث آموزش و پرورش، از آموزش پرورش تا محیط زیست تا مسئله اقتصاد، کش مدیریت اقتصادتون، بانک هاتون و مسئله اشتغالتون، همه اینا ما تعریف بکنیم براتون که حقوق بشر و کرامت انسان و عدالت و صلح، تنوع فرهنگی، مذهبی و این چیزا چیست. 5 حوزه کاری یونسکو به این دستور کار 23 مربوطه و فقط اهداف آموزشی نیست. صریحا میگه ما با کل زندگیتون این نماینده یونسکو ایران میگه، میگه با کل زندگیمون کار دارن، خیلی ممنونم ازشون که میخوان ما از همه ابعاد پیشرفت کنیم، ولی خب نقش آموزش حساس تره، چون آموزش اگه درست انجام بشه بقیه مسائل حل میشه. تو حوزه علوم طبیعی با چیکار کنین؟ تو حوزه اگه میخواد یک جامعه صلح طلب پاسخگو باشید با چیکار بکنید؟ امضا هم دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو ایران. بعد تعهداتی که تو مقدمه میگیرن سریع اینه، بیانیه مقدمش اینه: یک، بند اول، ما رؤسای دولت‌ها و کشورها و نمایندگان عالی رتبه به مناسبت 70مین سال روز تأسیس سازمان ملل از 25 تا 27 سپتامبر 2015 در نیویورک گرد آمدیم و در مورد این اهداف جدید برای توسعه پایدار توافق کردیم. بند دو میگه ابعاد مختلف داره، از اقتصاد و اجتماع تا زیست محیطی، همش هم باید منسجم با هم انجام بشه و ما متعهد شده. کلمه متعهد شده اینه. بند سه میگه ما میخوایم از حقوق بشر دفاع کنیم، برابری جنسیتی ترویج کنیم، یعنی مرد و زن در همه چیز 100% شبیه هم باید باشن، کاملا شبیه هم باید باشن، همون مسئولیتی که بوده مرد بوده زن، همون مسئولیتی که بوده زن 100% شبیه. حالا اصلا تفاوت زن و مرد کدوماش به نفع زنه، کدوم به ضرر زنه، کدومش نتیجهش استثمار جنسی زن یا حتی استثمار اقتصادی زن میشه، اینا دیگه مهم نیست. ما متعهد شدیم ضامن حفاظت از کره زمین باشیم، میخوام مواظب کره زمین باشیم. بند چار، ما بر این گزار جمعی تعهد میدیم کسی از این قافله نباید عقب بمونه، همه باید خودمون با این قافله دنبال کت خدا بریم. ما مایلیم اهداف اصلی و جانبی برای همه باشه و تلاش میکنیم که خلاصه چه. بعد میگه که برای توسعه پایدار هممون باید متعهد بشیم به قوانین بین الملل و همسو با او عمل کنیم. قوانین بین الملل چیه؟ کیا نوشتن؟ بر چه اساسی نوشتن؟ اصلا خودشون به این قوانین عمل میکنن؟ اغلب این قوانین برای ما و شما نوشتن، خودشون عمل نمیکنن. هدفمون اینه که یک فضای توانمند کننده اقتصاد جهانی به وجود بیاد، یک نظام تجارت جهانی منسجمه، یک نظام مالی که بر سراسر جهان مسلط باشه و اقتصاد جهانی رو تأمین بکنه و دانش مناسب، ظرفیت سازی، سیاستگذاری های منسجم و تحکیم مشارکت های جهانی. خیلی خوب، مشارکت میدونی یعنی چی؟ حداقلش اینه که هیچ حکومتی حق نداره حق ملت های دیگر رو بالا بکشه. شما اصلا اقتصاد سرمایه داری ولی اساس شکل گرفته و ادامه پیدا کرده. آمریکا 200 و چند سال از عمرش میگذره، 200 و چند تا جنگ رو انداخته. الان هم جنگ هایی که هست دنیا پشتش یا جلوی صحنه یا پشتش همینه، سرمایه داری جهانی. قرم شما بس کدوم مشارکت جهانی، کدام صلح جهانی حرف میزنی؟ هم شما 3-4 تا کشور نباشید دنیا صلحه. تمام سلاح‌های کشتار جمعی شما ها تولید میکنین و توزیع و مصرف میکنین، تو تمام جنگ ها شما حضور دارید، در 5 قاره جهان 200 ساله مشارکت جهان. بعد میخواد اقتصاد جهانی رو، میگه یک اقتصاد جهانی کنی یعنی چی؟ یعنی تقسیم کار جهانی، ما اتاق فرمان اقتصاد جهانی، شما هم کارمندان و کارگران این چیز بشید. ولی اقتصاد جهانی اگه معنیشی باشه همه ملت ها به حقوقشون برسن، هیچ ملتی فقیر و گرسنه و برده نداشته باشه، خب این خیلی خوبه. این او جهانی سازی امام زمانی است که ما منتظرشیم. ما منتظر جامعه جهانی عادل، حق محور، اخلاقی، توحیدی و انسانی هستیم. جامعه جهانی حتما، دهکده جهانی هم بله، اما کت خداش باید مهدی باشه، کت خداش باید مسیر توحید، مسیر انبیا باشه، اتاق فرمانش باید اتاق توزیع عادلانه قدرت و ثروت و کرامت باشه و امنیت برای همه، نه اینکه شما بخورید بقیه کار کنن، شما زنده بمونید بقیه بمیرن، شما جنگ را بندازید ملت‌های دیگه قربانیش بشن، شما غارت کنید بقیه غارت بشن، آخرش هم شما روشنفکر و مدنی و پیشرفته این دموکراتین بقیه عقب مونده و وحشی هم. اینجوری نمیشه. در اصل بعدیش میگه که برنامه‌های قبلی را ما چیدیم، برنامه اقدام استانبول، سند نقشه راه ساموآ، برنامه‌ای که برای کشورهای جزیره‌ای و کوچک ریختیم، برنامه عمل وین، برنامه‌ای که برای کشورهای محصول در خشکی تهیه کردیم، قبلا امضا کردید ازتون امضا گرفتیم. هدف بله صلح ماندگار، توسعه پایدار در کشورهایی که در شرایط جنگ یا پس از جنگن. خب پشت همه جنگا شمایی، از این بر جنگ را بنداز، از این بر بگو خب ما آمدیم درستش کن. مثل همین قضیه داعش و تروریسم دیگه، وحشی ترین تروریستای به اصطلاح اسلام نما رو راه انداختن به عنوانی که آی اینا آمدن، آی اینا میان آمدن جنگ را انداختن، اشغال کردن، بعد به همینا رو کمک میکنن تا الان نگرشون داشتن، بعد به بهانه که میخوان با همینا مبارزه کنیم دوباره میان کشورهای دیگه رو میگیرن. اینجوریه برامال. در بند بعدی میگه کشورهایی که درآمد متوسط دارن باید تلاش کنید که بیان زیر سایه کشورهایی که ثروتمندترن تا حمایت بشن، نهادهای ملی بین الملل رو بپذیرن، یعنی صندوق بانک بین الملل و این بانک جهانی و اینا رو هم بپذیرید. بیاد زیر سایه سرمایه‌داری غرب، ما مشکلاتتون رو حل بکنیم. اساس سریع، خیلی سریع، مشارکت تحت عنوان مشارکت جهانی، تحت عنوان حمایت از کشورهای در حال توسعه. ها یکیش هم میگه، اگه دقت کنید، میگه اگه میخواین درست پیشرفت کنید باید همتون تعهد بدید، از جمله ایران و اینا، که همه اطلاعات کشورتون رو در مورد درآمدها، جنسیت، سن، نژاد، وضعیت مهاجرت، موقعیت‌های جغرافیایی و مدارس و دانشگاه‌ها، تعداد معلم‌ها، شاگرداتون کی کی کی، همه ویژگی‌های مختص شرایط ملیتون رو تا سال 2020 به ما بدید. ما دیگه هزینه لازم نیست خرج کنیم که اطلاعات در بیاریم. همه‌تون باید تا 2020 اینا رو بدید تا 2020 و اطلاعات موثق به روز و همه اینا باید در دسترس ما باشه. یعنی جزئیات جامعه زیر ذره بین ما باید بشید، ولی اونا به ما نباید بدن این اطلاعاتو، شما باید به اونا بدید، ولی که ما کمکتون میکنیم شما پیشرفت کنید. ابزار مشارکت جهانی، اگه بخوایم به این آرمان برسیم نمیدونم چیکار باید کرد. برای ظرفیت سازی حمایت جهانی ما میکنیم از کشورهای، از رابطه شمال جنوب، جنوب جنوب و فلان. شمال جنوب هم یعنی همو سرمایه‌دار و فقیر، از به تعبیری ارباب و رعیت. تو حوزه تجارت میگه باید یک نظام تجارت جهانی تحت نظارت ما، سازمان تجارت جهانی که خودش تحت نظر ماست، از طریق مذاکره در چارچوب دستور کار دوحه در قطر که یکی از بنگاه‌های تجاری سرمایه‌داری و از نوکران اونهاست، همه تون تحت کنترل سازمان تجارت جهانی قرار بگیرید. سازمان تجارت هم تحت کنترل چند تا کمپانی بزرگ سرمایه‌داری صهیونیستی در امریکاست، در نیویورک. دیگه اجراء به موقع این ترکه، تمام بازارهاتون بدون گرفتن مالیات و وارد ورود اینا تحت حمایت ما، یعنی تحت تصرف ما قرار بگیرید. در راستای تصمیمات تجارت جهانی قواعد ترجیحی باید بگذارید در خصوص واردات کالا برای تسهیل دسترسی به بازار. همون چیزی که با جنگ و غارت و اشغال قبلا میکردن حالا به اسم توسعه و اینا با امضای خودت، با بودجه خودت انجام بگیره. اجراء کامل تعهدات باید بشه. بعد میگه که کمک میکنیم به شما، وام بهتون میدیم، بعد کمک بکنیم که بتونید دیونتون رو پرداخت بکنید به ما از طریق سیاست‌های برای هماهنگ برای تأمین مالی دیون و تجدید ساختار بدهی‌هاتون. تجدید ساختار بدهی یک اصطلاح خاصی است که تو رو بدهکار میکنه، بعد میخواد فرع و حساب اون ربای و پول ازت بگیره، بعد نگاه میکنه میگه خب من بهت پیشنهاد میدم، تو که نمیتونی بدی، من بهت پیشنهاد میدم، یه جوری تقسیم میکنم که بتونی بدی. بعد اون طرحی که پیشنهاد میکنن دوباره بخش های جدیدتری از اقتصاد اون کشور هدف رو تو بند قرار میده، دوباره با ربای بیشتر. میگه بیاد اینجوری بانک جهانی، صندوق بین الملل پول و کشورهای توسعه یافته تر که میگه 3-4 تا کشورن، 4-5 تا، اونا بهتون کمک میکنن چجوری تقسیم کنید و ترویج سرمایه گذاری. میگه افزایش امکان دسترسی به علم و فناوری و نوآوری ارتقاء همکاری های شمال جنوب، جنوب جنوب، به اشتراک گذاشتن دانش مربوط به موارد مورد توافق به ویژه در سطح سازمان ملل و سازوکار جهانی برای تسهیل دسترسی به فناوری. خب شما که وقتی الان به کدوم کشور اجازه میدید که فناوری مستقل داشته باشه؟ الان تو کشور خود ما اصلا مسئله اصلی تحریم اینه که ایران به تکنولوژی های پیشرفته مستقل که یکیش هسته‌ای بود نرسه. ولی خودتون میدونستین که ما بمب اتم نمیخوایم، نه سراغش رفتیم. مسئله ما بمب اتم نیست، شما که هزاران بمب اتم دارید. فقط مسئلهش اینه، ببین شعارا چقدر قشنگه، میگه بدهیاتونو تجدید ساختار میکنی، در حالی که تجربه نشون داده هر جا اینا وارد شدن اون کشور رو مثل تار عنکبوت، مثل اکتاپوس، یه جاشو که گیر دادن تن داده، بازوی بعدی رفته جلوتر، بازوی سوم جا تا هشت پا میره جلوت که کلا تحت کنترل بگه تا خفت کنن، تولید داخلی تو نابود کنن، درهای واردات کالاتو باز کنن. الان یه خبره میاد واردات چه چیزایی وارد شده، دادم خندش میگیره توی سایت ها بیرد. تو همین ایام من دیدم اصلا تعجب کردم چه چیزهایی میلیارد ها میلیارد واردی کشور شده. شما هر جا میخوان مستقل بشن با تحریم و ترور، شما آمدید چهار تا دانشمند فیزیکدان ما رو ترور کردید که ما به لحاظ تکنولوژی هسته‌ای پیشرفت نکنیم، تحریم، گرفتاری، فلان. بعد میگن که ما شعارمون اینه که باید به همه جهان کمک کرد که در تکنولوژی پیشرفت کنه، بانک فناوری باید راه بندازیم که تمام سازوکار ظرفیت‌های علمی در تمام کشورهای جهان هر روز توی بانک گزارش بدن کاملا تحت کنترل اونا، یعنی هر روز بفهمن کجا چه کشفی، چه اختراعی، چه چیزی کی کرده، این کنترل اینجوری. و الا شما هم حاضرید توی بانک اطلاعاتی که دارید شفاف در اختیار ما بگذارید؟ شما حاضرید بگذارید جلوی جریان‌های غیرقانونی پول و اسلحه رو باید بگیریم در دنیا، شستشوی پول. خب شما که اصلا متخصص این کاری، دنیا اینا رو از شما یاد گرفت. بانک‌های سرمایه‌داری علنی و بانک‌های پنهان یکسره مشغول همین کارن. که منظورت از اسلحه چیه؟ بزرگترین فروش و انتقال سلاح توسط شما داره صورت می‌گیره تو دنیا. به قاچاقچی‌های دنیا، به قاچاقچی‌های مواد مخدر، به همین داعش، به کی، به کی، بزرگترین محموله های غیر قانونی سلاح، قانونی هاش هم غیر قانونیه. قانونی و غیر قانونی شما دارید انجام میدید. منظور از کنترل پول و سلاح اینه که به جنبش های آزادی بخش، به انقلابیون، به مستضعفین جهان، به انقلابیون حزب الله لبنان، به یمن، به جهاد اسلامی فلسطین، به اینا کمک نباید بشه. والا ما به داعش و به رژیم های استبدادی فاسد منطقه میدیم. همین عربستان و قطر و رژیم های نوکر اینا تو همین ایام میلیاردها میلیارد اسلحه از آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، اسرائیلی‌ها خریدن که اونا رو از ورشکستگی نجات دادن، اغلب هم پنهان. اینا می‌خرن بعد توی سوریه و عراق و یمن می‌بینی دست این آدمای تروریست‌ها و ایناست که دیگه از این بالاتر. کاهش فساد و رشوه‌خواری و ایجاد مؤسسات پاسخگو و شفاف، خیلی شعار قشنگیه. ولی سوالیه در کدام کشوری تو منطقه که حکومتش نوکر شماست چنین چیزی اعمال شده؟ مطلقا خود ایران زمان شاه هیچی اعلام نمیشد. من بگم حالا این مسائلی که در ایران اعلام میشه، حالا بخشش که خب اثبات نشده، همه هم دیگر رو متهم میکنن و اینا، و وقتی که بررسی میشین میبینید تهش یا مشکل قانونیه یا چیه یا چیه یا چیه. رقم و امار حالا همه علیه هم میدن، آقا اون هزار میلیارد، اون صد میلیارد اینا، بعضی از اینا واقعا درست نیست. از هر طرف ها درست نیست، تو هیچ دادگاهی اثبات نشده، اصلا وجود نداره، تا این مبلغ نیست، میگن و میپرونن همه به هم. اما بخشش که درسته اینم بدونید صد برابر اینا همه جای دیگه هست، اعلام نمیشه. این توجه کنید، خبری نمیشه، کسی جرئت نداره اعلام بکنه. ای آزادی رسانه و ای که میاد تو خبرها نی، تو کمتر کشوری در دنیا این چیزی هست، معدود، تک و توک، اغلب اصلا اعلام نمی کنن این خبرها رو. از جمله تمام حکومت هایی که دست اینا بودن و هستن در دنیا، از شاه ما تا آل سعود، مصر، فلان، سراسر کثافت و رشوه و اختلاس و فساد مالی، جایی اعلام نمیشه. میگه باید بپرد، دقت کنید، این بند سریع تقویت حضور بحث در بله بحث تقویت حاکمیت جهانی، یعنی ما رسما بپذیرید ما حاکمیم، دسترسی به اطلاعات، اطلاعات شما باید کاملا در دسترس باشه، بعد اینترنت در داخل خانه ها که برای شما مسائل اخلاقی اجتماعی خانواده مهم نیست، بله اینا رو سانسور نمی کنی تو اینترنت، اما اون چیزایی که برای منافع سرمایه دارا خطرناکه اونا رو سانسور میکنی. بعد به ما میگه که آزادی اینترنت باید باشه و به خصوص در خانواده ها در اختیار زنان، کودکان و مردان و فلان. خب خط قرمزای ما اخلاقی و انسانیه، نشر اینا بدون سانسور ضرری برای اونا نداره، فایده داره براش. تو کشور خودشون سانسور میکنن شدیدن هر چی که به ازدنایی و احساس خطر کنن. تو قضایای 1% و 99% در امریکا و در قضایی که در انگلیس اینا بود که سرکوبش کردن موقتا، او ایام تمام فضای مجازی رو بست، هم امریکا هم انگلیس کلن بستن. زمان سال 88 که اینجا درگیری بود، اینجا فیسبوک بود، نمیدونم کدومی که از اینا بود میخواست تعمیر کنه، آمریکا بهش اعلام کرد هزینه تو ما میدیم تعمیرت میکنیم، فعلا نبند، احتیاجه برای هماهنگی تو خیابونا و فلان و اینا. بعد در خود امریکا که در نیویورک 7-10 ایالت تظاهرات شد علیه سرمایه‌دارا و 1%، تمام شبکه‌های فضای مجازی رو بستن. و شما میگه نمیگید آزادی اطلاعات پاسداشت آزادی های بنیادی، یه جا بله یه جا نه، برای یه چیز بله برای یه چیز نه. بعد میگه همکاری های بین المللی ظرفیت سازی باید بکنید در همه سطوح برای همکاری های بین المللی، ممانعت از جلو مبارزه با تروریسم، مبارزه با تروریسم بله، مبارزه با امپریالیسم نه، مبارزه با تروریسمی که نوکر استکباره نه، خط مشی‌های عاری از تبعیض. شما تمام نظام سیاسی اقتصادی جهان بر اساس تبعیض، شعار نفی تبعیض میده. حمایت بین‌المللی از کشورهای در حال توسعه برای بهبود ظرفیت در حوزه جمع‌آوری مالیات و مسائل مالی. خب
من از سوالات رو بلندتر
میگم، هر شود که اولو بده من شما سوالات رو بلند میگم. آره چرا بعضی آقای مدعیان که نه ما قبلا هم از این چیزا امضا شده تو جمهوری اسلامی و اینا ضمانت اجرا نداره و بیشتر برای که دنیا ما رو محکوم نکنه و از نظر حقوق بشری و فلان و اینا. ما تعهد قطعی خلاف اسلام به کسی ندادیم که بخوایم عمل کنیم، اونا ادعاشون اینه و بعدم میگن ما گفتیم، یک کسی تو مجلس بهش گفتیم و اینا. اما این که باید به نظر من یک طبق قانون اساسی، نه این مورد فقط، برای از این به بعد، حتی برای از این به قبل بررسی کنند یا دادگاهی با مشارکت مجلس و دولت تشکیل بشه. هیچ کس حق ندارد هیچ قراردادی با بیگانه در هیچ حوزه ای امضا کند مگر اینکه از مسیر امضاء قانونی گذشته باشه، چون طبق قانون اساسی همه باید بیاد مجلس تصویب کنه، قاشورای نگهبانم ببینه منافات نداره، بعد قانونی بشه. باید یه بگن هیچ، هر کس از این به بعد، به خصوص حالا از این به قبل هم باید بررسی بشه، ولی از این به بعد دست کم هیچ قرارداد بین المللی با هیچ کشور بیگانه ای حق نداره امضا کنه مگر اینکه روشن بشه نسبتش با مبانی جمهوری اسلامی و قانون اساسی. اصلا این که من میگم حرف تازه ای نیست، این تو خود قانون اساسی اومده که اصلا نامشروع و نامقبول و جرمه. این رو باید شماها مطالبه کنید که یک دادگاهی در این مورد کلا تشکیل بشه برای همه قراردادهایی که با بیرون امضا میشه.
طبق سند BC که به بچه‌های دبستانی آموزش جنسی باید بدن و این همه تهاجم فرهنگی به کشور وارد می‌کنن، چرا نمایندگان مجلس، نماینده‌های مجلس جلوی این کار رو نمی‌گیرن؟ چرا سند فاش نمی‌شود که مردم بفهمند چه بلایی دارد سر این کشور میاد؟
سند البته تو اینترنت هست، اینجوری نیست که الان دیگه محرمانه نیست، ولی اونا هم نگفتن بریم تو مدرسه‌ها آموزش فساد جنسی بدید. اونا طبق فرهنگ خودشون، چون مبالات جنسی وجود نداره او هم در هیچ سنی، و بعدم جامعهشون در خطر انواع بیماری‌های جنسیه از ایدز و غیر ایدز، چون همه با هم رابطه دارن، یعنی هیچ منعش اخلاقی شرعی چیزی نه، هر کی با هر کی هر وقت بخواد یا به زور یا بدون زور کار انجام میدن. لذا بیماری های جنسی، خب خطرات بیماری های جنسی خیلی رایجه و مهمه. از این جهت با این بهانه که ما میخوایم به عنوان بهداشت جنسی به بچه های کوچیک تو مدرسه ها آموزش بدیم که مراقب باشید، رابطه با هر کی بچه کوچیک هم بایتون داشت یا شما با او داشتید نداره، فقط یه جوری که مریض نشین، ایدز نگیری مثلا. لذا تحت این عنوان میگن میام تو مدرسه های کوچیک هم، مدرسه های خردسال هم، حتی ابتدایی هم به اینا آموزش میدن. حتی لوازم معذرت میخوام دمی جلوگیری از بارداری هست توی بعضی از این مدارس و اینا. خب حالا فرض کنیم اونا فرهنگشون تیپی اینا، این شما با نسبت با اسلام با مسئله حیای جنسی رابطه اینا میگه اینجوریه، اینجا میگه اینا اینجا مردم حیوانن، میگه مثل اونایین، اغلب مردم مسلمانن متدینن و حتی اونایی که خیلی مبالات حجاب و اینا هم ندارن اینجوری نیست که کاملا هر کار رابطه جنسی رو برقرار بکنن. جامعه ما مثل جامعه شما نیست، نه به لحاظ جامعه شناختی ما مثل اوناییم، نه به لحاظ مکتبی و مبنایی ما هم شهر دیره داریم. میخوام بگم اونا ادعاشونه که ما برای بهداشت جنسی کار میکنیم. اینا مثلا میگه حالا امجا کنید اب نداره، ما مثلا طبق ضوابط خودمون اینجوری همطوری ماسمالی بکنن و برن جلو. ولی تهش چی در میاد؟ مهم اینه که با چه ضمانتی چه چیزی رو زمین اجرا میشه. اواخر دهه 70 زمان دولت آخر دهه 70، دو تا دولت قبل، اونجا آمد یونیسف تحت عنوان آموزش برای ارتقاء مسائل آموزشی و فلان اینا یه همچی چیزایی هم جزو آموزش‌ها گذاشت. با بودجه بیت المال خودمون معلمای خودمون رو مجبور کردن رفتن تو بعضی از حتی تا روستاها تحت عنوان آموزش نمیدونم حقوق جهانی، بهداشت جهانی، حرفای اینا رو تو روستاها بردن، بعدم به اونا گزارش دادن، بعدم میگفتن چرا که میگفتن رابطه با جهان، آشتی با جهان، پیشرفت حقوق بشر توی برنامه 4 توسعه. الان برنامه 6 باز دوباره یه سری همچین حرفای دوباره توش هست. و انگشتر شما اونجا افتاده، انگشتر عقیق اونجا افتاده، اگه صاحب داره برداره، اگه نه من برش. خیلی پس یه چیزی مهم بده چون من دیدمش. و السلام علیکم و رحمت الله.